بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. چهارشنبه 31 مرداد 1403 هستیم و غزل 480 از دیوان حافظ. ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی، سود و سرمایه بسوزی و محابا نکنی. دردمندان بلا زهر حلاحل دارند، قصد این قوم خطا باشد، هان تا نکنی. رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم، رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم، شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی. دیده ما چو به امید تو دریاست، چرا به تفرج گذری بر لب دریا نکنی. نقل هر جور که از خلق کریمت کردند، قول صاحب غرضان است، تو آنها نکنی. بر تو گر جلوه کند شاهد ما ای زاهد، از خدا جز می و معشوق تمنا نکنی. حافظا سجده به ابروی چو محرابش بر، که دعایی ز سر صدق جز آنجا نکنی. از غزل‌های خیلی خیلی معمولی و شاید ضعیف حافظ باشه، درجه بندی اگه بکنیم جز پایین‌ترین رده از غزلیات حافظ محسوب میشه. اگر مثلا در نسخه‌های قدیمی نزدیک به دیوان زمان حافظ این غزل نبود، چه بسا حافظ شناسا بعدشون نمیومد بگن این غزل اصلا برای حافظ نیست. همونطور که میبینید یه عاشقانه گلایه‌واره که عاشق از معشوق میکنه که منو داری میکشی، هیچ التفات و نگاه و نظری به من بینوا بدبخت نمیکنی. بعد ولی در نهایت هم میگه با این حال منم جز ابروی تو محرابم نیست، ولی من دست از تو بر نمیدارم. خب از اون مفاهیم حافظانه و رندانه حافظ هیچ خبری نیست. ما حافظ رو یه منتقد اجتماعی، سیاسی، مذهبی میشناسیم و میپسندیم که حافظ کار خودش رو بکنه، یا حتی اگر هم بخواد چرا عاشقانه بگه، دلمون بخواد خیلی در اوج باشه. برای اینکه مقایسه کنید، مثلا این غزل رو مقایسه کنید با غزل زلف بر باد مده، ببینید اصلا درست مضمون تقریبا در هر 6-7 بیت با اونجا یکسانه، ولی اون کجا و این کجا. زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنیم، می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر، سرمکش تا نکشد سر به فلک فریادم. یا اون غزل خیلی معروف، سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند. دیگه لیز ترش کردم و از سر فسوس، گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند. یا اونم از اونم قشنگتر، دوش می آود و رخساره. ببین اینا عاشقانه های حافظن که در نوع خودشون بی نظیرن و واقعا در صدرن، نه تنها در غزل حافظ بلکه در همه، چنانی که بشه همه غزل عاشقانه فارسی، یه تعدادی از غزل های عاشقانه حافظ در صدرن. ولی خب چون از اونجایی که قول دادیم همه غزل ها رو بخونیم و هیچ کدوم رو رد نکنیم، اینم میخونیم. من سعی کردم مثال هایی رو بیارم برای هر بیت که خوندن و شرح این غزل برای شما لذت بخش باشه و خیلی احساس کسالت نکنید و نگید وقتمون تلف شد. ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی، سود و سرمایه بسوزی و محابا نکنی. مدارا کردن یعنی رعایت کردن، سازش کردن، یه جاهایی هم به معنای نرمی و مهربانی کردن دیگه. حافظ خودش معتقد با دشمنم باید مدارا کرد. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. با دوستان، با دشمن، حتی اگر دشمنم باشه باید باهاش. حالا من که اصلا دشمن نیستم، عاشقتم و تو حق نداری با عاشقت مدارا نکنی. تازه داری ما رو میکشی و هیچ مدارا نکنی، هیچ نرمی و ملاطفت و سازشی هم با ما نداری. و یه نکته هم در نظر داشته باشید که عشق به ویژه در ادبیات فارسی که برگرفته از ادبیات عربیه، اصلا کار معشوق کشتن عاشقه. اصلا همین الان ما مثلا به یه نفر بخوایم بگیم خیلی عاشقت هم، میگیم کشته مردت هم. کشته مردت هم یعنی خیلی عاشقت هم، یعنی خیلی دوستت دارم، از میزان عشق حاضرم بمیرم. حالا اصلا عاشق کشی هم رسم معشوقه. معشوق برای اینکه بدونه که خیلی خاطرخوا داره، عاشق باید دراش ببینه و اون باید عاشق کشی کنه. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. اصلا قامت معشوق لباسی که تنش عاشق کشیه. مثلا مثل اینکه شما لباس پرستاری تنته، شما لباس پزشکی، شما آتش نشان، اونم پلیس، معشوق هم کارش چیه؟ عاشق کشی. اصلا کار دیگه ای نداره، باید عاشق کشی بود. ولی تصویر خشونت باره، ولی رفته رفته به جهت تکرار اینقدر به دل ما نشسته که ما تقریبا هیچ خشونتی دیگه از توش نمیبینیم. مثلا حافظ یه جا میگه از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. اینجا مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد. تیغ شمشیره، جهانگیر میزنه میره، شمشیر تیپو سلطان یادتونه؟ میرد جلو، میرفت. سریال هندی بود چی بود؟ مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد، بس کشته دل زنده که بر یکدیگر افتاد. ببین تصویر اینطوریه، تو با مژگانت یه شمشیری به دل عاشقان میزنی که هی کشته رو هم دیگه میافته. ببین شما اگه یه جا خون ببینی مشمئز میشی، حالت بد میشه. حتی کشته مرده رو هم دیگه افتاده باشه ببین چی میشه. ولی خب اینو ما میخونیم، این به چقدر این غزل حافظ چقدر زیباست. ببین جریان همینطوریه، اینقدر هزاران سال تکرار شده، ما اصلا احساس خشونت ازش نداریم. یا یه جا میگه ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز. اون ترک معشوق عاشق کش امروز از خونه بیرون رفت، تا دگر خونه که از دیده روان خواهد شد. باز دوباره بره کی رو عاشق کنه، پدر کی رو در بیاره و قصد جان کی رو بکنه. ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی، سود و سرمایه بسوزی و محابا
نه.
سود و سرمایه رو هنوزم ما به کار میبریم در داد و ستد، خرید و فروش. یه مایه اصلی داریم، یه سرمایه اصلی. مثلا شما میخواید یه کاری رو شروع کنید، مثلا چه میدونم کفش فروشی میخواید راه بندازید، میرید 500 میلیون کفش میخری، مثلا 500 میلیون وام میگیری، قرض میگیری، ابابات میگیری، میاری کفش میریزی توی مغازه، اون 500 میلیون میشه سود اصلی، اون سرمایه اصلی، بهش میگن سرمایه. حالا به میزان اینکه این کفشا رو داری خرید و فروش میکنی، هرچی از 500 میلیون بیشتر شد اون میشه
سود.
حالا ورشکستگی و شکست اقتصادی هم دو جوره. یه وقته تو یه معامله میکنی ولی سودت از اون 500 میلیون بیشتر
نمیشه،
میگه ای بابا ضرر کردم. چرا؟ چون وقتت گرفته شده، انرژی گرفته شده، کلی کار انجام شدی، ولی 500 میلیونت همون 500 میلیون مونده، یعنی سود نکردی. سلام عزیزم. ولی تو در نهایت سود نمی کنی. ولی یه وقتایی یه داد و ستدی میکنی که اون 500 میلیون اصلی هم از دست میده. یه نفر میاد سرتو کلا میذاره، نمیدونم، یا هر اتفاق دیگه. اون سرمایه اصلی هم دیگه دست رفته باشه، دیگه خیلی شکسته وحشتناکیه دیگه. حالا حالا به قول معروف کمر راست نمیتونه بکنه. حالا اینجا این در معاملات مادیه که هممون توی بازار، تو کسب و کار رو اینا داریم. همین در جریان‌های عشقی و در جریان‌های عارفانه هم هست. ببینید ما همین واژه رو با عنوان معامله توی عرفان داریم. حالا همین رو با عنوان واژه‌ای به اسم معامله ما در ادبیات عرفانیمون هم داریم. چرا؟ چون هر گونه ارتباط با هر کسی، چه عاشقانش با معشوق، بین عاشق و معشوق، چه اون عشق الهی، یه جور داد و ستده. تو یه چیزایی میدی، یه چیزایی دعا و نواز و نیایش و ریاضت میدی، مثلا نور دل و نور ایمان و اون تطمئن القلوبی رو به دست میاری. یا همینطوری اصلا یه چیز نکته جالبی بگم، نذر کردن که هنوزم تو فرهنگ ما رایجه، یک جور داد و ستده. من اینو میدم به جاش تو اینو به من، اصلا من 3 روز روزه میگیرم تو هم این دعای منو مستجاب کن. من مثلا یه گوسفند مثلا به خیریه میدم، تو برای من این کارو بکن. ببینید داد و ستد، میخوام بگم این داد و ستد تو جریان های عرفانی هم هست. یه جاهایی مثلا تو متون عرفانی، تو فیه مافی، تو تذکرت الاولیا، جایی دیدید معامله یعنی همین، یعنی داد و ستد عارفانه و عاشقانه و مذهبی. حالا تو اینجا چیکار میکنی؟ سود و سرمایه بسوزی و محابا نکنی، این خیالت هم به قول شما نیست. ما رو داری از بیخوبون نابود میکنی، هم سود رو میسوزونی هم سرمایه رو میسوزونی و اصلا هم این خیالت نیست. محابا یه مصدر بر وزن مفاعله است. وقتی کلمات بر وزن مفاعله میرن، غیر از اون مشارکته که دو طرف توش هستن، یه مطاوعت هم توش داره، یعنی اون طرفین میپذیرند که این اتفاق میفته. ببین حالا خود محاوا کردن یه جاهایی به معنای ملاحظه کردنه. ما واژه محاوا کردن رو به کار نمیبریم، ما مثلا بی محاوا رو یعنی به معنای بی ملاحظه میگیم، ولی خود محاوا رو نمیگیم. در عربی این واژه معنیش با فارسی یکم فرق داره. توی عربی ملاحظه کردن و رعایت کردنه، ولی وقتی همین واژه وارد فارسی شده به معنای ترس نداشتنه. بی محابا یعنی نترس. حالا اینجا هر دو بذاریم میشه، چه ملاحظه نمی کنی چه ترسی نداری، محابا نکنی نمی ترسی، نترسی در این کار، چه به معنای عربی چه به معنای، یعنی در نهایت سود و سرمایه رو میسوزونی و ملاحظه حال ما رو نمی کنی، یا سود و سرمایه رو میسوزونی و هیچ ترسی هم
نداری،
از آخر عاقبتش هم نمی ترسونی. حالا یه ذره معنای ترس، کفه ترازوی معنای ترس سنگین تر میشه به خاطر بیت بعدی. ببین بیت بعدی رو، دردمندان بلا زهر حلاهل دارند، قصد این قوم خطا باشد یا خطر باشد، نسخه بدل داره، هان تا نکنی. اول بگم دردمند یعنی کسی که یه دردی داره، همون ما میگیم مریض، ولی وقتی میشه دردمند بلا دیگه معنای مریض عادی نیست، چون در دیوان حافظ بلا فقط عشقه، به هر دردی بلا نمیگن، فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست. تازه اگرم میخوای تو این دام بلا بری یعنی عاشق بشی، هر آدمی عاشق نمیشه. کجاست شیردلی که از بلا نپرهیزد؟ اینطوری هم نیستش که، واقعا هم همینطوره. عاشقی کار هر کسی
نیست.
گاوه
نر
میخواهد و مرد کهن، اینطوری هم نیست. کار چی بود، یه استوری خیلی پیچیده بود، میگفت برای ترسوها مامانشون زن میگیره، اونایی که نترسن عاشق میشن. حالا واقعیت اینه، شاید به نظر طنز بیاد، ولی واقعیت اینه که عاشق شدن کار هر کسی نیست. باید توانایی اینو داشته باشی که عقلت رو و بعضی وقتا کل زندگیت رو زیر پا بذاری. عرضه میخواد به قول شما. و خدا حافظ هم میگه، میگه کجاست شیردلی. شیردلی یعنی چی؟ پر جرأت، نترس، به قول شما عرضه دار. حالا دردمندان بلا در نهایت یعنی عاشقانی که درد عشق میکشن، زخم حلاهل دارن. حالا یه جا دیگه هم میگه، میگه ناز پرورد تنعو نبارد راه به دوست. نمیشه نازک نارنجی باشی، تنعم یعنی نعمت داشتن، وسط پر قوم خوابی بعد به عاشقم بشی، تازه به معشوقم نه خیر، عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد، در ره عشق از سیل بلا نیست گذار، کردم خاطر خود را به تمنای تو خوش. خب زهر حلاهل رو داشتم بگفتم، زهر حلاهل رو ما به کار میبریم هنوزم، معنیشم تقریبا میدونیم. یه زهریه که پادزهر نداره و خیلی زود میکشه. این زهر حلال از کجا آمده؟ برای اینکه بدونید چقدر قدیمیه، ابوریحان بیرونی تو قرن پنجم توی کتابی که در مورد ادویه ها و داروهای گیاهی نوشته این زهر رو اونجا معرفی کرده و تازه تو قرن پنجم گفته قدما از این استفاده میکردن. میخوام ببینید این زهر حلال چقدر قدیمیه که همین حافظ هم تو قرن هشتم آورده و معروف بوده. هر جا میخواستم بگن درد بی درمون، زهر بدون پادزهر، میگفتن زهر حلال. حالا این حلال چیه؟ بعضی ها میگن نام گیاهیه که در هند میرویه، بعضی ها میگن اسم اون منطقه است توی هند که این گیاه میرویه، بعضیا میگن اسم اون کوهیه چون این گیاه کوهیه که اون کوه میساد. در هر سه حالت حلال یه زهر درمان ناپذیره، این دیگه اوضاع به کار نبرید. خب اینا با زهر حلال. حالا دردمندان بلا زهر حلال دارن یعنی چی؟ آخه در عاشق چجوری میکشه؟ معشوق میکشه. آخه اصولا معشوقه که میکشه که اون بالا نه، دردمندان بلا زهره داره تهدید میکنه. میگه ببین تو که با من سر سود و سرمایه مدارا نمیکنی و محابا نمیکنی و در کشتن ما هیچ مدارا نمیکنی، حواست باشه که ما هم یه زهر حلالی داریم که اگه بیاریمش بیرون دیگه تو راه نجاتی نداریم. حالا این زهر حلال چیه؟ یه جاهایی تو دیوان حافظ تیر آهه، تیر آه ماز گردون بگذرد، حافظ خموش رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما. ببین درسته تو داری به بابا هر کاری دلت میخواد، ولی کافیه من یه آه بکشم تا هست و نیست تو هم بسوز و نابود بشه. یا مثلا یه جاهای دعا، یه جاهای نفرین، یه جاهای تیر آه. ولی اینی که امروز حافظ میگه زهر حلال دیگه یک جورای سخت‌ترین و محکم‌ترین تهدیدیه که تقریبا حافظ تو آره آه، مثلا آهش، نفرینش، دعاش، به هر حال یه چیزی میاد دامن تو رو میگیره. حالا اینجا گفته زهر حلال که دیگه اون دوزشو به قول خودمون ببره بالا. مثلا یه جا میگه یا رب تو آن جوان دلاور نگاه دار که از تیر آه گوشه نشینان حذر نکرد. بابا تیر آه گوشه نشینان هم میاد داورتو میگیره، حذر کن. یا مثلا میگه رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت، مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد. دعایی با هم بالاخره اثر میکنه. یا یه جا دیگه بهتر از همش میگه مست بگذشتی و از حافظ اندیشه نبود، آه اگر دامن حسن تو بگیرد آه. اوف امان از اون روزی که این حسن و زیبایی تو، آه من دامن تو رو دیگه اون وقت هیچ حسن و زیبایی برات نمیمونه. خب آدم عاشق معشوق برای چی میشه؟ واسه همین حسن و زیباییش دیگه. وقتی اون رو از بین بره دیگه این جریان های اسید پاشی که توی سالهای مقدار رواج داشت توی دوره هایی بنمایش همین بود، چون تو زیبایی به جهت خودنمایی، مثلا حالا یا بیهجابی یا آرایش کرده یا هر چیز دیگه، اگه زیبایی تو ازت بگیرن از خونه هم پاتو بیرون نمیذاری. بعد جریان اسید پاشی اوج گرفت توی دوره هایی. حالا این هم همینه. ببین اگر آه من دامن حسن تو رو بگیره دیگه تو حسن و زیبایی نداری که اینطوری دل منو بسوزونی و عاشق کشی کنی. حالا دردمندان بلا با همه این توضیحات زهر حلال دارد، قصد این قوم خطا باشد حال کارکن. قصد کردن یعنی اراده انجام یه کاری، مثل اینکه شما قصد میکنی مثلا بری مشهد، قصد میکنی امروز یه کاری اراده میکنی که کاری انجام بدی. ولی در ادبیات ما چون این قصد همواره با جان همراه بوده، میگفتن قصد جانش را کردی، قصد جان کسی را کردی. قصد کردن یه معنای اراده به قتل کسی، اراده کردن برای کشتن دیگران، یا قصد جون من رو کردی. ما هر روزم میگیم ای بچه خدا نکشتت قصد جون من رو کردی، یعنی من دارم خیلی رنج میبرم، خیلی اذیت میشم و خیلی اذیت شدن شاید دق کنم، نمیدونم قصه بخورم، مریض بشم و قصد جون من رو کردی. نه اینکه واقعا شمشیر کشیدی و میخوای منو، یعنی خیلی خیلی اذیت زیاد. به هر حال دیگه کم کم قصد جان، این جانش یه جاهایی حذف میشه، میشه قصد کردن، قصد کسی رو کردن، یعنی قصد جونش رو کردن. حالا اینجا هم میگه، میگه قصد این قوم خطا باشد، یعنی قصد جان این قوم، قصد اذیت و آزار این قوم. کدوم قوم؟ دردمندان بلا که خب زهره حلاحل دارن دیگه. خطا باشد هان، هان یعنی آگاه باش، بدان تحصیل دیگه، تا نکنی، حواست باشه که این کارا رو نکنی، قصد این قوم رو نکنی، قصد اذیت و آزارشون نکنی. مثلا حافظ میگه، میگه هزار دشمن امر میکنند قصد هلاک، ببین قصد کشترشو کردن، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم با. یا مثلا میگه شب تنهاییم در قصد جان بود، شب تنها، من تنها، ببین شب چقدر بده، بدترین وقت برای کسی که درد داره شبه. 12 شب بیا جلوی این دارخونه شبانه روزی، میفهمید همه اومدن نوافل و مزکن و بروفن و دندون درد و پادرد و حال روز هیچ خبری نیست، روز همه اومدن روتینای پوستیشون و نمیدونم خمیر دندون و نمیدونم قرص ویتامین دی و اومگا 3 و این چیزا میخرن، ولی 12 بید 12 تا 1 و 2 شب هر کی میاد داره خدا اومده مسکن، چون شب درد آدم زیاد میشه. حالا من یه شب تنها بودم، درد داشتم، بعد دیگه یک جوری شب تنهایی اومده بود به جون من افتاده بود، انگار قصد جون من رو کرده بود، داشتم میبردم. بعد چی شد؟ خیالش لطفهای بیکن، نشستم در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست، میروم با آن دلارامی که نیست، میرم در نشستم تخیل کردم و حالم کم کم خوب شد، خیالش لطفای بیکران کرد. حالا قصد جان یه وقتایی هم میبینی شب تنهایی میاد در قصد جان آدمو میکنه، از همه هم بدتره. قصد این قوم خطا باشد هان، تا نکنی، حواست باشه کار. این تا نکنیش هم میتونه اینطوری باشه که مثلا تو این کار رو کلن نمی کنی، من خیالم مطمئنم تو که میدونی اینا زهره علاهل دایی کارا رو نمی کنی، قصد این قوم نمی کنی، یا اینکه کلن خطایی نمی کنی. وقتی یه کار خطاه، در نتیجه تو که اینقدر آدم خوبی هستی، یعنی میخوام بگم تا نکنی یه بار به خطا کردن میرسه، یه بار به قصد جان این قوم رو کردن. تو ادبیات بهش میگن چی؟ میگن مهتا یک فعل دوتا اراده میکنه، استخدام. استخدام یعنی یک فعل رو در دو منظور به کار میبری، استخدامش میکنی، یک بار برای اینکه خطایی نمیکنی، یک بار قصد جان این قوم را نمیکنی. قصد این قوم خطا باشه، خطرم هست نسخه بدلش که گویا قدیم ترین نسخه هایی که نزدیک به حافظه خطر اتفاقا. حالا هر دوش خیلی فرقی نمی کنه، خطر نمی کنی و خطا نمی کنی. رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم، شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی. اولا یه چیزی در مورد رنج بگم، بعضی ها گفتن این اشکه، رنج اشتباهه. میدونید چرا؟ چون سطح تفکرشون اندکه، میگن گوشه چشم فقط چی هست؟ اشکه. چه معنی داره اومدید رنج گذاشتید؟ ولی حافظ که مثل عموم مردم فکر نمی کنه، حافظ اوف میره بالاتر. وقتی رنج میذاره، همونیه که من غمو از تو چشای تو
میخونم،
میخونم. بعد غم توش عشق درک داره، توش رنج داره، توش اذیت و آزار داره، توش عشق داره و خیلی چیزایی که زمینه ساز رنجه، زمینه ساز غمه، همش توی چشم دیده میشه. ولی وقتی بگیم عشق، فقط یه عشق دیدیم و خیلی خیلی سطحش رو آوردیم پایین. حالا این از رنج. حالا رنج ما رو به یه گوشه چشم میتونی تو از بین ببری. گوشه چشم یعنی یه نگاه اندک، یک التفات کم. لازم هم نیست مثلا یه شب شام بیای خونمون، تازه شبم بمونی، صبحم بریم کله پاچه بخوریم، نهارم بریم نمیدونم چیتگرد و چرخ سواری کنیم. نه، همین یک نظر و یک نگاه و یک تازه روخ در روخ هم نه، یه گوشه یه چشم، یعنی من به یه التفات و لطف کمم از تو راضیم. عاشق همینه دیگه، نمیگه که بیا مثلا اینجا بغل و ماچ و بوس و اصلا این چیزا محاله. همین یه نگاه کم، یه نگاه چیز. این نکته هم اول باید میگفتم یادم رفت بگم، خیلی ها این غزل رو خیلی عارفانه شرح کردن و اومدن گفتن همه اینا منصوب به خداونده، ولی از اونجایی که یه جایی به بعد یه ها انگار مخاطب تغییر میکنه، بعد یه ذره سنگینه که خیلی عاشقانه بگیم. بعضی هم گفتن این غزل جزء نامه های عاشقانه ایه که بین شاه شجاع و حافظ رد و بدل شده. شاه شجاع حاکم دوره حافظ که دوره طولانی هم حکومت کرد بر شیراز و اطرافش، رابطه خیلی دوستانه ای با حافظ داشته، یکم از رابطه شاه و شاعر بالاتر بوده این رابطه. دیگه شما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این باعث می شده که اینا به صورت شعر، مثلا من یه شعر عاشقانه واسه خانم زاره میگم، خانم زاره هم یه شعر عاشقانه برای من میگه و اینا بین هم دیگه هی رد و بدل میشه. بعضیا میگن این شعر از اون دست از شعراست، بعضیا هم که نمیخوام باور کنن مثلا حافظ میتونسته یه همچین کارایی هم بکنه، دیگه گفتن این شعر خیلی عارفانه است. و خب یه جاهایی خیلی به عارفانه میخوره، اینطور هم نیستش که بگیم از خودشون در آوردن و نمیچسبه، نه، اصلا یکی از شگردهای حافظ هم همینه، یه جوری شعر میگه که تو هم بتونی عارفانه برداشت کنی، هم عاشقانه برداشت کنی، هم هر چیز دیگه ای. حالا اینجا هم که رنج ما را میتونی با یه گوشه چشم تو از بین ببری، شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی. رنج ما رو، درد ما رو در ما انصاف نیست خدا وکیلی. یه شرط انصاف نباشد تو سعدی آورده، احتمالا حافظ از این برده، چی؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کاره تا تو تا نانی به غفلت نخوری، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان، این همه دارن کار میکنن که تو راحت باشی، دیگه انصاف نیستش که تو به فرمان و گوش به فرمان و مطیع نباشی، شرط انصاف نباشد. عیناً در این شعر سعدی اومده، حافظ خیلی از سعدی برده، توی همین گنجور هم که نسخه ها رو میبینید زیرش کامل توضیح داده که حافظ هر کدوم از اینا رو از چه کسی برداشت کرده. حافظ یکی از بزرگترین دزدان ادبیه، سارقان ادبیاته، ولی انقدر این سرقت و تمیز و خوشگل و خیلی بجا و شایسته انجام داده که خیلی ما متوجهش نمیشیم و خیلی به حافظ نمیگیم تو سارقه ادبی هستی و سرقت ادبی کردی، واقعا بهترین سارق در ادبیات ما حافظه. حالا شرط انصاف نباشد. حالا یه نکته هم بگم، ببین در ادبیات عرفانی هم یک نگاه، یک نظر، ببین لازم هم نیستش که خدا صبح تا شب توجهش به تو باشه، یهو دیدی یه نگاهی کرد و تو رو از عرش به فرش برد، یعنی التفات و لطف از فرش به عرش برد. آها خب دیگه من آخه ملک بودم فردوس برین آخه جایم بود، حالا شما رو عرشید دیگه.
چرا میگم عرش به فرش هم
از عرش به فرش، نه من منظورم از پایین به بالا بود، چون اینجا در مورد رنج صحبت میکنه. ولی در نهایت یه گوشه یه چشم، یه نگاه، یه نظر، یه یقظه، اصلا یه لحظه کافیه پرده بر میفته. لازم هم نیستش که حالا مثلا خیلی اتفاق عجیب و غریبی. اصلا در عرفا خیلی محدودن افرادی که به یه وصال کمی دائمی تر از بقیه میرسن که بهش میگن مقام. اغلب و اکثر در حالن، یعنی حال یعنی یه اتفاق لحظه ای براشون میفته. اگر قبضی، بستی، گشایشی، اگر قرار چیزی ببینن، یه لحظه اون شهود بهشون حاضر میشه و کلی اتفاق تو زندگیشون میفته و اصلا آدم دیگه ای میشن، زیر و رو میشن، متحول میشن. شما داستان تحول آدمای بزرگ رو بخونید، یه لحظه یه نفر یه جمله ای گفته و طرف کتریه به قول شما به جوش اومد و دیگه مثل شمس یه سوالی کرد از مولانا و بعد مولانا از این رو اون سوال هم من کرد از شما، از شما اینگاه. یه آیه خوندن واسه اون دوزه چی بود؟ بعدش فوزیل عیاز، آره یه آیه، اون آیه رو ما هممون هم حفظیم و هیچ اتفاقی برامون، اون یه لحظه اتفاق میفته. توی خداحافظم میگه، میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، یعنی یه نظر، یه نگاه خاک رو تبدیل به آیا بود که گوشه یه چشمی. بازم ببین گوشه یه چشمی یعنی یه التفاته. یا یه جا میگه صد ملک دل به نیم نظر، تازه اون از یه نگاه هم کمتره، مثل یه بادوم نصفش میشه نیم بادوم، یه نگاه نصفش میشه
نیم.
به نیم نظر میتوان خرید، خوبان در این معامله تقصیر میکنن، ولی همین هم انجام نمیدن. رنج ما را که توان برد به یه گوشه چشم، شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی. دیده ما چو به امید تو دریاست، چرا به تفرج گذری بر لب دریا نکنی. خاطرتون میاد توی مثنوی من بارها اینو گفتم، یکی از ابزارهای رسیدن به اون وصال همیشه اشکه. ببینید اشک اصلا همین الانم یکی از سلاح‌هاست برای اینکه، ببین بچه دو ساله هم میدونه تا گریه نکنه مثلا شیر مامانش بهش نمیده، تا گریه نکنه پوشکشو، 3-4 سالش که بشه وسط خیابون یه چیزی رو میبینه خوشش میاد میشینه اونجا رو زمین گریه میکنه که من اینو. این سلاح حتی تو عرفان هم جواب میده. یادتون بیاد تو داستان کودک حلوا فروش، کودک حلوا فروش اومد این شیخ هم گفت خب این حلوا رو بیار بین همه اینجا 50 نفر نشستن تقسیم کن. بعد تقسیم که کرد همه خوردن، بعد گفت ببین ما پول نداریم بهت بدیم. بچه هم نشست شروع کرد به گریه کردن، یعنی چی پول نداریم؟ من الان برم خونه اوسا منو میندازه تو تنور؟ حلوا فروختی پولشو نگرفتی؟ نشست به گریه و زاری و گریه و زاری تا در رحمت خدا واز شد. یه نفر بخشنده ای اومد یه کیسه زری داد، حالا 2 درهم پول اون بچه بود، ولی 50 درهم دیگه پول اون طلبکارایی بود که دور شیخ نشسته بودن. و شیخ اونجا یه درسی میده، اگه حاجت میخوای باید از ته دل بخوای، باید مثل این بچه بشینی زمین خودتو بکوبی. و آخه ما حاجت همون اینطوریه دیگه، خدایا دیگه میدونی دیگه، من فقط دندونپزشکی دانشگاه تهران، خب برم مثلا سر بازیم، رستورانم، کارم، درسم. خدا بعدم میگه من این همه دعا کردم، من تو پزشکی دانشگاه تهران چرا قبول نشدم؟ هیچ، میکروبیولوژی علی آباد کتولم قبول نشد. ببین اینطوری حاجت نمی، اینطوری حاجت خوردم به درد نمیخوره. بعد یکی از راهکاراش همین عشقه. عشق نماد از ته دل خواستنه، یعنی با همه وجود یه نیازی رو درخواست کردنه ها. نه خب چرا، یه جاهایی واقعا گریه جواب میده، ولی اونی که تو با همه وجود بخوای نمادش میشه عشق. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه گشایش، رسیدن به آرزو. اصلا توی تو انجیل عیسی هم همین اومده که اگر هر چیزی رو از عمق جان بخوای، پدر آسمانی من رو به شما میبخشه. از عمق جان باید بخوای. حالا حافظ هم همین کار رو میکنه. حافظ هم هر جا میخواد به یه مرادی برسه میگریم و مرادم از این سیل اشکبار تخم محبت هست که در دل بکارم. من چرا گریه میکنم؟ تا تخم محبت رو تو دل تو بکارم، تو با من مهربون بشی. ولی خب خیلی وقتا هم جواب نمیده. حواستون هم باشه، درسته که ما خیلی وقتا از عمق جان خیلی چیزا رو میخوایم، ولی حافظ هم حتی میگه سیل سرشک ما ز دلش کیم به در نبرد، در سنگ خاره قطره باران اثر
نکرد.
من سیل سرشک رو راه انداختم، ولی اون دلش دل اون سنگ خاره بود اثر. حالا اینجا هم همینو میگه دیگه، میگه دیده ما چو به امید تو دریاست. ما انقدر گریه کردیم چشمامون شده، حالا تو به تفرج هم شده بیا بر لب دریای گذری. تفرج از فرج، دعای فرج یادتونه بچه بودیم سرصف بخوندی؟ من از اون دعای فرج خونهای سرصف بودم و اول صبح 2 دقیقه دیر میرفتم منتظر میشدن شکری بیاد بره بالا. از اول به میکروفون علاقه داشتم، هر جا قرار بود کسی حرف بزنه اون من بودم، تک خون، سرود، دکلمه، دعای، اصلا مهمم نبود چیه، فقط یه میکروفونو به من بدید
من
کارو در میارم. تو همه تاترا بودم، تو همه سرودا بودم، همیشه اون بالا بودم. خونمونم نزدیک مدرسه بود، بابا میگفت با سمیه رفت بالا صدا میرفت. حالا الان جریان همینه دیگه، اون فرج یعنی گشایش. تفرجم از همینه، شما دلت میگیره مثلا بلند میشی میری باقی، بوستانی، پارکی، نمیدونم دریایی، جایی دلت باز بشه. اون تفریح یا هر چیزی که باعث میشه دلت باز بشه اسمش شده تفرج. تفرج یعنی یه چیزی که باعث میشه. حالا یه وقتی تفرج شما به دریا و کوه و بارک و بوستان رفتنه، یه وقت کتاب خوندنه، یه وقتایی شراب خوردنه، یه وقتایی کباب خوردنه، هر کس هم یه تفرجی واسه خودش داره. میگه حالا که ما به امید تو دیده رو دریا کردیم، تو هم حتی شده واسه تفرج یه گذری بر لب دریا، یعنی چشمان ما که پر از اشک و اشک بکن. خب یعنی چیکار کن؟ یعنی همون نیم نگاه رو به ما بکن، دقیقا معادل بیت بالا، یعنی یه گوشه چشمی به ما بکن. دیده ما چو به امید تو دریاست، چرا به تفرج گذری بر لب دریا نکنی؟ دیده ما چو به امید تو دریاست، چرا به تفرج گذری بر لب دریا نکنی؟ نقل هر جور که از خلق کریمت کردند، قول صاحب نظران است تو آنها نکنی. بچه نقل و قول که تو دوتا مصرع اول اولش اومده، جفتش معنیش یکیه، همش از همین قول و یقول و قال، مثلا قال صادق، قال کاظم، اینا شنیدید، یعنی گفتن، نقل قول. مثلا میان میگه طرف نقل قول کرد از فلانی، یعنی حرف فلانی رو داره برای من تکرار میکنه، جفتش یکیه. نقل کردن، حالا اینجا نقل میکنی، بیان میکنی، هر جور، جور هم که جور و ستمه، از خلق کریم. ببین داره یه هندونه خیلی بزرگی زیر بغل طرف میده، میگه نقل اون جور و ستم هایی که از تو میکنن، ولی تو خلقت کریمه. یعنی چی؟ یعنی خیلی بزرگواری، اخلاقت کریمانه است، بخشنده است، نمیدونم یه تعریفی تو متون مذهبی از کریم میکنن. میگه مثلا من میام میگم خانم درویش مثلا 10 میلیون به من داری بدی، خانم درویش هم میال منومن میکنه، میگه آره دارم، کی پس میدی؟ مثلا 3 ماه دیگه این 10 میلیون رو به من میده. میگه کریم معنیش اینه، اصلا وای نمیسته تو بگی و بخوای. ببین چقدر اون دیگه بخشنده است. الان خانم درویش که به من نیاز من رو مرتفع کرد، کریمه، بخشنده است. ولی نوع چیزترش تو وقتی چه آگاه میشیش چی میگن؟ آره نه نه لبتر نمی کنی، وای نمیستی تو لبتر کنی، به ذهنت میرسه فلانی شاید الان نیاز داره، اون رو اجازه نمیدی اون خجالت زده بشه، شرمسار بشه، بیاد از تو درخواست کنه و این مراتب. اون دیگه خیلی کریمه. حالا خلق کریم هم همینه، خیلی بخشنده، از یه بخشنده معمولی سطحش بالاتر، ورژن خیلی آپدیت، خیلی بالای کرامته. قول صاحب غرضان است. غرضم که ما میدونیم دیگه، کسی که یه حرفی رو به قصد دشمنی میزنه یا یه کاری رو به قصد کار خراب کردن میزنه. یه وقت میدیم من قصدم خیرخواهیه، میام یه حرفی میزنم، ولی یه وقتایی مثلا قصدم دو به همزنیه، از قصد میام یه چیزی میگم تا بین ستایش و سنا رو خراب کنم. این دوتا چرا اینطوری چیک تو چیک نشستم با هم انقدر دوستن؟ چه معنی داره؟ راستی سنا میدونستی اون رو ستایش پشت سرت چی میگفت؟ ولی یه وقتایی یه وقت میام یه حرفی میزنم از روی خیرخواهی، از روی دوستی. حالا صاحب غرضان یعنی صاحب مرضان، چون اونایی که با غرض یه کار میکنن مرض دارن. آدم سالم این کار رو نمیکنه. این صاحب غرضان و صاحب مرضان میان یه حرفایی میزنن از جور تو که تو ستمگری، تو ستمکاری و فلان، ولی تو آنها، تو این کارا رو ببین، تو آنها نکنی هم دقیقا مثل اون بالا خطا نکنیه. یه وقتایی تو آنها نکنی یعنی تو این کارو نکن. درسته حرف زیاد میزنن، ولی تو اینطوری نباش. یه جور امره، یه جور درخواسته، ولی تو آنها نکنی یعنی میدونم که نمیکنی. مثل دقیقا هندونه ای که زیر بغل بچه میزنی. بابات میگفت حرف بد زدی، ولی من که میدونم تو این حرفا نمیزنی، من میدونم تو این حرفا نمیزنی، یعنی اگرم تالا زدی دیگه بیجا میکنی این حرف را بزنی، اصلا در شخصیت تو نیست، در اندازه این حرفا رو تو زدی. نه اصلا من که باور نمیکنم. یه دوست بزرگواری داشتیم، داداش بزرگش سیگار میکشید، 50 سال بود مثلا سیگار میکشید، میگفت هیچ وقت جلوی بابام نمیکشه. بعد به بابام میگفتیم حاجی فلانی سیگار میشه، میگفت نه نمیکشه، من میدونم نمیکشه. با این که فهمیده بودم مگه میشه یه نفر 50 سال سیگار بکشه باباش نفهمه، ولی از قصد این کار رو میکرد، یه راه و یه دریچه باز بذاره شاید اون بچه یه روزی بخواد سیگار رو ترک کنه. چون اگه قبول میکرد که آره فلانی سیگار میکشه، دیگه از فردا جلوی باباشم میکشید و دیگه هیچ رای برای برگشت، هیچ پلی برای برگشت، سالم باقی. و سالها بعد پدرشون رحمت به رحمت خدا رفته بود، اینو جزء خاطرات خوب باباشون میگفتن، گفتن با سالها بابام میگفت نه این نمیکشه، و همین باعث شده بود که فلانی جلوی بابام هیچ وقت سیگار، یه وقت 3 روز با هم میرفتیم مسافرت، اون مجبور بود بره مثلا یه بنام سر میدون فلان اونجا یه دونه ای بخره همونجا بکشه بیاد که مثلا ببین. خب این خودش هم یه روشیه دیگه. حالا قول صاحب غرضان است تو آنها نکنی، یه مقدار بنمایش همین هم هست، نه من میدونم تو این کارا رو نمی کنی. بر تو گر جلوه کند شاهد ما، ای زاهد از خدا و جزوه و معشوق تمنا نکنی. اگرم تا الان مخاطب معشوق بود یا معشوق زمینی یا خدا، اینجا دیگه مخاطب کامل تغییر میکنه و زاهد رو میاره. زاهد که میدونید که کل از چهره های خیلی خوب و دوست داشتنی دیوان حافظ نیست، یه دلیلی هم داره. میدونید زاهد چجوری زاهد میشه؟ اصلا زاهد یعنی همین، شما میای یه الگویی از رسیدن به انسان خوب برات میخونن، میگن انسان خوب این کارا رو میکنه، این کارا رو، بعد تو بدون هیچ آگاهی، بدون هیچ تفکری، حتی حتی بدون هیچ بینش و بصیرت خاصی عین اون کارا رو تقلید میکنی و انجام میدی. و خب از اون جایی که خودت نسبت به اون هیچ نگاه و نظری نداری، حواست هم از سر سوزنی ازش کم و زیاد نشه. گاهی حتی به وسواس میفتی. تو سریال امام علی یادتون میاد وقتی دیگه خوارج اومدن با امام علی مثلا به جنگ افتادن، بعد یه صحنه ای بود طرف هی میرفت توی آب، میگفت نه غسلم درست نشد، دوباره میومد دوباره هی میرفت تو آب، هی انقدر رو تکرار میکرد. بعد مالش اونجا بود مثلا گفته علی رو تکرار میکرد که بابا بیا بیرون همون یه بارشم. ولی خب چون خودش هیچ درکی و شناختی که از کاری که داره میکنه نداره، خیلی وقتا به زیاده روی چیز میشه، خیلی وقتا سخت گیری میفته و خیلی اتفاقهای دیگه. چرا؟ چون همه رو داره از یه موضوعی تقلید میکنه و حرف یه آدمایی رو تکرار. حالا عارف چه اتفاقی براش میفته؟ عارف میاد اون چیزایی که به اون گفتن رو میبینه. تو کتابای دوره راهنماییمون بود اگه یادتون باشه، چرا امامان معصومن؟ چون میدونه وقتی داره کاری رو انجام میده بده، مثل جام زهریه که میدونه توش زهره. اگه تو بدونی توی این جام زهره، تازه زهر حلاهل، میخوری؟
نه.
میگفت اونا چنان میبینند اون خطا و اشتباه رو و اثراتش رو، ولی دیگه اصلا بخوانم امکان نداره انجام بده. مثل اینکه تو میدونی این شمشیر تیزه، میکنی تو دلت؟ نمیکنی، چون میدونی اون شمشیر تیزه. حالا گناهان در نزد افرادی که به اون بینش رسیدن همینطوریه، دیگه میبینه که این شمشیر تیزه. ما چیه؟ این آیه قرآن دیگه، گوشت برادر غیبت. ببین ما این آیه رو سالهاست هممون بلدیم و یه وقتی هم به شوخی به یه نفر میگیم چرا گوشت برادر مردت را میخوری، ولی هیچ کدوم برامون انقدر روشن، انقدر واضح و انقدر قابل درک نیست که غیبت
نکنیم.
خیلی هم شیرینه، یه استادی داشتیم میگفت اصلا دو رکعت غیبت وقت اذان ظهر روح رو جلا میده، خیلی هم حالمون باهاش خوب میشه، اصلا احساس هم نمی کنیم گوشت برادر مرده رو خورده. حالا اینو ببر تو تئوری زاهد و عارف. عارف یه چیزایی رو میبینه، ولی زاهد چون ندیده یک توتیوار داره تقلید میکنه. حالا حافظ میگه اگه اونی که من دیدم و تو ببینی، دیگه غیر از اون کاری که من میکنم و انجام نمیدی. حالا این مثال رو میاد تو قالب شاهد و معشوق و می و چیزهای شبیه این میاره. اصلا شاهد، من که میگم شاهد، الان احتمالا شما میره ذهنتون که دادگاه گفته دو تا شاهد بیار، یعنی دو نفر دیدنی اتفاقی رو میان شهادت میدن که ما دیدیم. ولی شاهد در ادبیات عرفانی یعنی زیبارو یا هر چیز زیبا یا تجلی زیبایی خداوند، که همش در نهایت یعنی زیبا و زیبایی و زیبارویی و حسن و خوبی. اگه اون شاهد که به ما جلوه کرده ای زاهد به تو جلوه کنه، تو دیگه غیر از می و معشوق هیچ چیزی رو نمیخواد. بس یه نکته یه دیگه، مثلا به شما میگن بستنی دوست داری؟ میگی بستنی چیه؟ پیتزا خوردی؟ پیتزا میخوری؟ پیتزا چیه؟ تالا پیتزا؟ نه نه ول کن نمیخورم، میل ندارم. ولی بعد که پیتزا خورد دیگه مگه میشه ول کرد دیگه پیتزا رو؟ اصلا چی میخوری نهار؟ پیتزا. شام چی میخوری؟ پیتزا. فردا چی میخوری؟ پیتزا. حالا من میگم پیتزا، شما هر چیزی رو که خودتون دوست دارید. تا وقتی ندیده بودی هیچ میلی هم بهش نداشتی. بعد به خاطر این قدیمی ها میگفتن از ندیده بگیر بده به دیده، از نخورده بگیر بده به
خورده،
چون اونی که نخورده که اصلا نمیدونه که چیو داره از دست میده، اونی که خورده، اونی که دیده میدونه چیو داره. حالا اینم همینو میگه، میگه بر تو گر جلوه کند شاهد ما ای زاهد، از خدا جز می و معشوق تمنا، غیر از خود، از خدا غیر از اون هیچ چیز دیگه ای رو نمیخواد. حالا این می و معشوق عادی بگیر، عرفانی بگیر، هر چی بگیری حلاله، طیب و طاهر، میتونی هر کاری دلت خواست باهاش بکنی. حافظا سجده بر ابروی چو محرابش بر، که دعایی ز سر صدق جز آنجا نکنی. خب محراب یه اینطوری حالت خمیده ایه که به در شعر فارسی خیلی زیاد به ابروی دوست تشبیه شده. خب محراب اون سمت قبله است و همه سمت محراب نماز میخونن تو مسجدها، تو جاهای بزرگ. ولی در نهایت ابروی دوست گوشه محراب دولت است. در عشق اگر قرار تو یه سجده ای داشته، یه کعبه ای داشته باشی، یه قبله ای داشته باشی، به اون سمت سجده کنی، چیه؟ اونجا ابروی دوسته. ابروی دوست یعنی همه حسن و زیبایی دوست، همه لطافت ها، مهربانی ها، لطف. در نظرم داشته باشید که قدیم کدوم ابرو مد بوده، خوشگل بوده؟ ابروی کمانی و بلند و خیلی از پیوسته، و که اینطوری دم بشم شبیه محرابه و اینا. و این ابرو چیز یکی از مظاهر حسن و زیبایی در ادبیات عارفانه و عاشقانه ماه. حالا اگه قرار چیزی رو بخوای، باید ابروی دوست رو بخوای. ابروی دوست، نه که ابروشو، یعنی کل خودشو، همشو. حالا من یکیشو میگم، شما بقیهشو دریاب. ابروی دوست. حافظا سجده بر ابروی چو محرابش بر. جایی هم میخوای سجده کنی، دنبال سجده به سمت پول و شهرت و ثروت و نمیدونم مقام سیاسی و نمیدونم مقام و منزلت اجتماعی و بلاگر و بلاگر و اگرم قرار کسی رو بپرستی، اون فقط باید دوست باشه، معشوق باشه. حالا اون معشوق بازم عرفانی، عشقانی، هر جور که دعایی ز سر صدق جز آنجا نکنی. خب این دعایی ز سر صدق هم یه کوچولو حرف داره و بگم و دیگه وقتتون رو نگیرم. ببینید در ادبیات عاشقانه ما، کلا در روند عاشقی، تو وقتی عاشق میشی دیگه همه چیزای دیگه صادقانه ترین خواسته عاشق چیه؟ رسیدن. اصلا چیز دیگه ای میخواد؟
نه.
تو بیا به عاشق بگو نمیدونم بیا بریم رستوران ارکیده فلان، برو بابا حوصله داری، در مواقع عادی با کله میادا، بیا نمیدونم فلان ماشین رو برات میخرم، دست از سر این دختر نمیخوام. اون ماشین رو الان خریدی دستت درد نکنه، ولی با اون میرم دنبال اون. بیا نمیدونم فلان خونه رو به نامت میزنم، تو بیا این کارو. تنها چیزی که در اون اوج عشق معشوق میخواد، عاشق میخواد، فقط به خاطر این میگه دعایی اگر قرار از سر صدق باشه، باید اول عاشق بشی. حتی اگه دندون پزشکی دانشگاه تهران هم میخوای، باید اول عاشق دندون پزشکی دانشگاه تهران بشی، بعد از سر صدق دعا بکنی، بعد تلاش هم بکنی سرویس بشی، 5-6 سال چشمتو از رو کتاب در نیاری، اگه سهمیه یا اجازه بدن تو دانشگاه تهران قبول بشی، یا اینکه بعد بری تکواندو اول مدال بیاری بعد بری اونجا. حالا اونم که نپذیرفتن، اذیت نکنید دیگه، بچگی کرد یه حرفی زد. بعد حالا میخوام یه چیز دیگه ای بگم، میخوام بگم رسیدن به هر چیزی قدم اولش عشق، قدم دومش صداقت، با صدق دل یه چیزی رو خواستن. در نهایت حافظ هم همین راهش، به جز ابروی تو محراب دل حافظ نیست، طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان. تنها چیزی که من میخوای باید اون یه چیز باشه. ببینید رمزها، کلیده، کلید زندگیه. اگه میخوای به یه چیز باید یه چیز رو بخوای. تو همین چیزای موفقیت و انگیزشی و غیره بهش میگن راهکار ذره بینی. بچه بودیم ذره بین رو میدونی چیکار میکردیم؟ میگرفتیم زیر نور آفتاب، بعد این کاغذ اونجا فیکس میکردیم، بعد کاغذ یهو
کانونه.
میدونی چی کار میکرد؟ همه نور رو میآورد، تمرکزش میشد روی نقطه. میخوای به یه چیزی برسی؟ باید از قانون ذره‌بین استفاده کنی. نمیشه من هم اینو بخوام، هم اونو بخوام، هم اینو بخوام، هم اینو بخوام، آخر با یه دست چند تا هندونه و هیچ کدومم در نهایت نمیرسی. چرا؟ بعضی آدما واقعا مالتی مدیا هست، توامندی ها چند منظوره هست، ولی اغلب آدم ها باید روی نقطه تمرکز کنن. به خاطر همینه تو عرفانم تو باید همه چیز رو بذاری کنار تا به اون معشوق اصلی. تو زندگی عادی هم همینه، تو اگه هدف تو یه چیزیه اون رو انتخاب کن، برو عاشقش رو تلاش کن، از سر صد دعا کن، در نهایت هم به همون یه چیز میرسی، نه به هزار تا چیز رو وقتی با هم بخوای نتیجه نمیگیری. امیدوارم به هر چیزی که میخوای به حداقل به یکیش برسی. السلام علیکم و رحمت الله.